أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وَمَوْلِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَقَرَنِي فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. چون سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی همونطوری که ملاحظه فرمودید تبیین اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است، جریان توحید و همچنین معاد رو بالجمله اشاره فرمودند. درباره وحی و نبوت داستان اصحاب انطاکیه را ذکر کردن. نقل این داستان از چند جهت سودمند است. یکی برای مردم که عبرت بگیرن، برای اینکه ببینن در گذشته عده‌ای در برابر وحی و نبوت ایستادگی بیجا کردن، به سرنوشت تلخی مبتلا شدن. برای خود انبیا و مرسلین علیهم السلام سودمند است که تسلی است برای اینها، تقویت اینهاست که خدای سبحان حافظ و ناصر اینها و دین اینهاست و دشمنان اینها رو برطرف میکند. ثالثاً مشخص میکند که رسول هر عصر و مصری تمام تلاش و کوششش این است که پیامش فراگیر باشد، به دورترین نقطه شهر برسد، اونجا که طبقه محروم نشینن از پیام اونها باخبر بشوند و از همونجا فریاد علیه ظلم برمیخیزد، نصرت حق برمیخیزد و مانند اون. این جاء رجل من اقصى المدینه نشون میدهد که این فرستاده های الهی مقاومت کردند، در برابر تکذیب صحنه را خالی نکردند. انطاکیه با اینکه اون وقتی شهر بزرگی بود، جزء بلاد کبیر بود و اونها وسائلی برای نشر معارفشون نداشتند، ولی معذارک صدای خود را تا دورترین نقطه اون شهر رسوندن و خدای سبحان هم افرادی را در دورترین نقطه شهر به این صدا آشنا کرد، این صدا را پذیرفتن، دیدن این صدا صدای آشناست. حرف هایی که انسان میخواند یا میشنود، اونجرا که در کتاب ها میخواند یا آنچه از دیگران میشنود، اگر اهل دقت باشد میبیند که کدام حرف آشناست کدام حرف آشنا نیست. قبلن هم ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله انسان را بدون سرمایه خلق نکرده است، یه لوح نانوشتهی به انسان نداد، بلکه یه کتاب و کتیبه او داد به نام فطرت و با قلم الهامی خودش این معارف حق و باطل و فجور و تقوا را درش نوشت. فالهمها فجورها و تقواها. پس انسان با یه سرمایه الهی به دنیا میاد. این سرمایه ها با انسان حرف میزنند. حرفهایی که دیگران گفتن، نوشته هایی که دیگران دارن، انسان با این نسخه اصل مطابقت میکنه. اگر اون حرفا آشنا بود میپذیرن، حرفا آشنا نبود ممکن است که ساکت باشن ولی ساکن نمیشوند. تبلیغات اون چرا که انسان میبیند یا میخواند یا میشنود با اون درون خودش تطبیق میکند. اگر آشنا نبود نمیپذیرد و اگر این صدا صدای آشنا بود قبول میکنه. بارها این مثال گفته شد، شما الان توی این مهد کودک ممکن است 20 کودک در این مهد کودک مشغول سرگرم و بازی باشن و هیاهو بکنن، هر کس یکی از این بچه ها را صدا بزند اینا مشغول بازی هم گوش نمیدن، اما مادر یکی از این بچه ها وقتی بیاد صدا بزند این کودک فورا برمیگردد نگاه میکند، میبیند این صدا صدای آشناست. در درون ما صدای الهی هست، اینطور نیست که آریه باشد. اگر خدای سبحان با الهام فجور و تقوا در درون انسان این معارف را نوشت، حرفی که انسان از دیگری شنید یا کتابی که از دیگری خون اگر مطابق با اون فالهمه ها فجور ها و تقوا باشد میبیند این حرف حرف آشناست، فورا برمیگردد پاسخ مثبت میدهد، حالا چه قدرت داشته باشد چه نداشته باشد. این بزرگوارایی که وارد اون منطقه انطاکیه شدن گرچه با استکبار و انکار و نهی و منع عده روبرو شدن ولی اون شهر وسیع را روشن کردن. صدای اینا تا دورترین نقطه شهر رسیده، از دورترین نقطه شهر یک کسی به داد اینها رسید و به کمک اینها برخواست. فرمود و جاء رجل من اقصى المدینه. خب اگر دعوت اینها، تبلیغ اینها تا دورترین نقطه شهر نرسیده بود که از اقصای مدینه کسی لبک نمی گفت، پس این وضرب لهم مثلا اصحاب القریه عناصر سگانه و اضلاع سگانه مثلث را دارد که هم برای رسول تسلیت بخش است هم برای مستکبران انذار و تهدید است هم برای توده مرد مستضعف پیام دارد که حرف تا دورترین نقطه میرسد و اون بزرگوارا که برای شهادت آماده ان اولین گروهی ان که حرف انبیا را لبک میگن. این رجلی که از اقصى المدینه آمده بعد شهید شده، همین شهید سوره یاسین یه پیام خاصی دارد. ما الان در برابر شهدا از زیارت وارث وقتی عرض ادب میکنیم میگیم ای کاش ما با شما بودیم یا لیتنا کننا معکم. شهدا هم همین حرف دارن، میگن ای کاش با ما بودید میفهمیدید اینجا چه خبره. این یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی در قبال این یا لیتنا کننا معکم ماست. ما به شهدا عرض بکنیم ای کاش ما با شما بودیم به فوت شهادت میرسیدیم. اونا هم به ما میگن ای کاش با ما بودید میدیدید خدا با ما چه کرد به ما چی داد. یا لیت قومی یعلمون به این یا لیت تعامل متقابل است. یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. حرف شهدا الیوم هم همینه. اونا هم چه شهدای گمنام چه شهدای مشهور نامدار میگن ای کاش بودید اینجا میدید خدا با ما چه کرد. این حرف همه اوناست. غرض آن است که اگر ذات اقدس را بفرماید وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، وضرب لهم، وضرب لک، وضرب للناس، وضرب للشهدا، وضرب للمجاهدی، این حرف از چند جهت پیام دارد. دیگر فرمود وضرب لهم اصحاب القریه. مطلب دیگه اینه که بالاخره ذات اقدس اله ناصر هست، کمک هست، اینطور نیست که رها بکند به فرستاده ها بفرماد برید مردم را هدایت کنید. این برید نیست. تو اوائل انقلاب این حرف رسمی بود که ما دو نوع دعوت داریم. یه نوع دعوت اینه که کسی می نشیند به مردم میگوید بروید دین را یاری کنید. این صدا با فطرت مردم آشنا نیست و گوش نمیدن. یه صدا اینه که یه کسی جلو میفته میگه مردم من رفتم بیایید. این صدا با فطرت مردم آشناست، مردم به دنبالش راه میفتن. فرق امام و دیگران این بود، امام قائد بود، دیگران سائق بودند. دیگران میگفتند بروید، امام میگفت بیایید. اون که جلو میرود میگوید من رفتم بیایید، دنبال او حرکت میکنند. این که می نشیند دستور میدهد میگوید بروید، کسی حرف رو گوش نمیده. سر موفقیت امام این بود که او قائد بود نه سائق. پیش رو بود، گفت من رفتم بیایید، مردم گفتن چشم. اینا میگن ما رفتیم بیایید، مردم میگن چشم. انبیا اینطورن. برای اینکه این انبیا موفق بشوند، ذات حق دست اعلی پیشاپیش اینها فیض خودش میفرستد. انبیا قبل از اممن فیض خاص خدا پیشاپیش کار انبیاست. هر وقت یه پیامبری را فرستاده فوراً او را کمک کرده. اگر موسی کریم بود گفت که برادرم را ارسل هورد ین معیه که یو صدقونی، فرموستن اشد و ازاد اکه و اخیک، ما تو را با برادرت کمک میکنیم. اگر جریان وزر لهم مثلا اصحاب القریه است، فورا فرمود اینا رو تکذیب کردن، اما فعززنا به سالسین. درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و وزعنا انکه وزرک الذی انقض ظهرک، اون حوادث تلخ کمر شکن را ما از تو برداشتیم. اونا که زهر تو پشت تو رو شکستن و میخواستن بشکنن ما کنار گذاشتیم، به تو پشتیبان دادیم، پشتبانه دادیم، ما این کار رو کردیم. بنابراین اگه کسی دستور الهی را اطاعت کند و برای دین بخواد کار کند، یا سنشد دو از او دکه به اخیق است، یا از ززنا به سالسین است، یا وزن و انکه وزرک الذی انقض ظهرک است. این یقیناً هست. در چنین فضایی او مردم بت‌پرست بودند. چطور شد؟ اون عقل یعنی استدلال، این فطرت یعنی عقل عملی. این دو چیزه. عقلی که استدلال میکند چراغ است، چراغ که راه نیست. اما اونی که فطرت انسان است مییابد اینه. ما یه طبیعتی داریم که خالی نیست، یه فطرتی هم داریم که خالی نیست. این دستگاه گوارش ما همیشه حرفی برای گفتن دارد. این روده ها، این معده ها نظیر تنگ خالی نیست که هرچی بهش بدی قبول بکند. تنگ خالی را عسل بدی میپذیره، سمم بدی نگه میداره. اما این دستگاه گوارش ما حرفی برای گفتن داره، به حسب ظاهر خالیه. اما این کودک یه مختصر اگر غذای مسمی بهش برسه فورا بالا میاره. همه ما همینطوری. اگر یه مختصر غذای مسمومی وارد دستگاه گوارش ما بشه بالا میاریم. یعنی این روده و دستگاه و معده و اینها حرفی برای گفتن داره، میگه من برای غذای سالم آمادم. این مال طبیعت ما. فطرت ما هم به شرح زن. هرگز کودک گریه بی جا نمی کنه. هرگز کودک را اگر خلاف تربیت نکنی دروغ نمیگه. او حق داره نه باطل، صدق داره نه کذب، خیر داره نه شر، و حسن داره نه قبیح، و حمد و مهد داره نه ذم. با این سرمایه خلق شد. لذا اگر گریه میکنه واقعا درست گریه میکنه. بالاخره یا جای خیس کرده یا جای درد داره، بی خود گریه نمیکنه. تا دروغ یادش ندن یاد نمیگیره. بنابراین ما یه فطرت داریم که با سرمایه الهی است، یا عقلی داریم، یه چراغ است یا آینه است که چیزها رو خوب نشون میده. اون این که ما عالم بیعمل، عالم بیعمل یعنی عالم بیعمل، عالم بیعمل داریم برای اینکه اون قسمت چراغش خیلی قوی و روشن، خوب سخنرانی میکنه، خوب حرف میزنه، اما اونی که باید بپذیره او رو خفه کرده. دو دستگاه کاملا جدایی در دستگاه درون ماست که بارها شاید صد بار گفته شد. ما یک عقل نظر داریم که برای فهمیدن خوبه، یه عقل عمل داریم که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان، او را اصلا خدا خلق کرده که راه راست بره، این را خلق کرده که راه راست ببینه. اونی که راه راست رو ببینه ما او را خفه کردیم. قد خواب من دستاها، حرف زدن و درس خوندن خیلی مهم نیست، ملا شدن خیلی آسونه، دانشگاهی شدن و حوزوی شدن و به اوج رسیدن و تدریس کردن و تألیف کردن خیلی آسونه، به دلیل اینکه خیلی ها به اینجا رسیدن. اما اون که یافت می نشود آن آرزوست. به هر تقدیر اینا آمدند و ادعا کردند. مردم هم چون بت پرست بودن می گفتن که دو تا مشکل در کار شما هست، یکی درباره خود شما، یکی درباره ادعایی نسبت به خدا میکنی. درباره شما مشکل هست برای اینکه شما انسانی، بشرید، یک، بشر محال از پیامبر بشه، دو، پس شما پیامبر نیستید و دروغ میگید، معاذالله. این نتیجه، این حرف کسانی که در سوره مبارکه انعام مبسوطاً گذشت، در موارد دیگر هم زیاد آمده که بشر نمیتواند رسول الله باشه. دیگری هم چون اینها بت پرست بودن میگفتن خدا مدیر کله، رب العالمینه، مربی کل است، اما جهان را مدبرات اداره میکنن، ارباب متفرقه اداره میکنن. اگر رزق میخواییم، شفا میخواییم، صرفا میخواییم، سلامت میخواییم، باید این بت ها را بپرستیم تا اینها را ما به الله نزدیکتر کنه. تو شما میگوید که خدا برای ما پیامبر فرستاده، یعنی چی؟ خدا که با ما کار نداره، ما هم که با او کار نداریم. اگر کسی باید به فکر ما باشد، همین بت‌های ما هستن. دو تا مشکل اساسی دامنگیر وثنی ها بود، یکی این که بشر نمیتواند پیامبر بشود، یکی این که خدا کاری با ما ندارد، ما هم کاری با او نداریم، معاذالله. او برای مدبرات خوب است. ما این بت‌ها را باید بپرستیم. البته این سنگ و چوب را به عنوان تندیس برای اونا می‌ساختند، بعد کم کم اینا قداست پیدا کردن. مدبرات امرن که عالم اداره می‌کنند، و یقربون الی الله زلفا هستند، ها اولئن شهوا اولئن در الله هستند، رمزار زالی. بنابراین شما دروغ میگید، معاذالله. و چون دروغ میگید نحسید، و چون نحسید ما تطیر داریم، تشعم داریم، و ممکن است که مشکلاتی دامنگیر ما بشه. اونا سوگند یاد کردن به الرحمن که خدایی که رحمان است و کل عالم داره اداره میکنه و او فقط باید اداره بکنه، چگونه شما رو رها کرده؟ ربنا و یعلم و انا علیکم لمرسلون. خدا که رحمان است، شما که قبول دارید او رحمان است، اگر رحمان است باید به حال ما رحم کند. بهترین رحم همون هدایت و راه نمایی است. چگونه میشه ما و شما رو او رها کرده باشد، به بت ها سپرده باشد؟ اونا گفتن ما انزل الرحمن من شی، اینا گفتن ربنا یعلم و انا علیکم لمرسلون، با لام، با اینا که بوی سوگندم میدهد این کار کردن. اینا مدعی بودن، نه منکر. و مدعی باید شاهد قامه کند که تو تفسیرم الازه فرمودید از اونا معجزه خواستن، اونا معجزه آوردن و برابر دعوای خود بیان اقامه کردن. مطلب دیگه این که وجود مبارک عیسی از انبیاء اولوالعزم است. پیامبران اولوالعزم همگانی هن، نه همیشگی، به استثناء وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این دوتا اصل را داراست، یکی کلیت یعنی همگانی، یکی دوام یعنی همیشگی، برای همه مردم در هر زمانی. این خصوصیت پیغمبر اسلام است. انبیای اولوالعزم برای همه مردم بودند تا آمدن نبی بعدی. انبیای غیر اولوالعزم مقطعی بودند، الی مئت الف او یزیدون و امثال ذلک. وجود مبارک عیسی سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم بود، اما اینا که آمدن به منطقه انطاکیه معناش این نیست که رسالت هستی عیسی مال همه مردم بود. که حضرت اوصیایی داشت، حواریینی داشت، خلفایی داشت، هر کدام را به یه منطقه خاص اعزام میکرد. اینطور نبود که اگر یک گروهی به منطقه خاص آمدن معناش آن است که رسالت هستی عیسی محدوده. معناش است که رسالت اونها محدود بود، اونها یه اوصیای خاص بودن، حواریین مخصوص بودن، مأموریت ویژه داشتن برای هدایت یه منطقه خاص. پس مردم انطاکیه وظیفه‌ای که داشتن این بود که فرمایشات اینها که حالا یا رسالت مستقل داشتن یا از حضرت عیسی رسالت داشتن گوش بدن. این معرفات ندارد به اینکه وجود بارک مسیح سلام الله علیه از انبیاء اولوالعزم باشد و فرمایشاتشون کلی باشد، یعنی همگانی باشد، گرچه همیشگی نیست، دائم نیست، شریعتش نسخ می شود به وسیله شریعت وجود مبارک پیغمبر اسلام. خب بعد اینا که گفتن ما شما دروغ میگید و قسمم میخورید مشعومید پیش ما، فرمودن نخیر، دروغ مال شماست و تیاره مال شماست، تشعوم مال شماست، طائرکم معکم مرد. صدا که در کل شهر پیچید و اینها به افراد گوناگون این پیام الهی را رسوندند، در این فضا از اقصای شهر کسی آمده گفته من، گفتن حبیب نجار بود، خودش بود تراش و بود فروش اینها بود. بررسی کردم دیدم حرف اینا حق. خدای سبحان که رحمان است کارها را به بت‌ها نسپرده، پاتر من است یک، اگر او را اطاعت کردم فیض به من میرساند، دو، اگر بت‌ها را پرستیدم از ضرر و تعذیب و تعدیب او در امان نیستم، سه، هم برهان اقامه کرد، هم خوفم من النار و شوقم الی الجنه را مطرح کرده است. و جاء رجل من اقصى المدینه رجلون، برای اهمیت مطلب این متعلق را قبل از فاعل ذکر کرده که دستور تبلیغی اینها تا آخرین نقطه شهر رسیده و یک انسان شهادت طلب مجاهد پیام پیغمبران را قبول کرده. و جاء رجل من اقصى المدینه رجل یسعى، با سرعت آمده، با سعی کوشش آمده. قال یا قوم، که عاطفه برانگیز است با این تعبیر، گفت اینا مرسلینن، اتبعوا المرسلین، برای اینکه علامت رسالت در اینها است، حرف اینا حق است، معجزه هم که آوردن. سر پیروی اینها همون چند عنصر محوری است که اینها نه خودشون از شما چیزی میخوان، نه از جای پول گرفتن که بیان به شما تبلیغ بکنن، شما را هدایت کنن. اتبعوا من لا یسألکم ولا یسأل احدا اجرا، نه تنها شما، از هیچ کی چیزی نمیخوان، و اینها هدایت شده هم هستن که بالاتر از مهدیونن. بعد گفت و مالیه، من چرا این کاری کردم، مسلمان شدم، موحد شدم؟ برای اینکه اون کسی که مرا عبادت کرد باید هم او را پرستید. این سه تا برهان در سوره مبارکه انعام اونجا بحثش مبسوطاً گذشت، همین برهانی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهش استدلال کرده. در سوره مبارکه انعام از آیه 13 به بعد، خب خدای سبحان به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل اغیر الله اتخذوا ولیا، از غیر خدا چه کاری ساخته است؟ حد وسط اولی است که او فاطر السماوات والارض است و فاطر را باید پرستید، من او را میپرستم. این حد وسط یک برهان، این صغرا و کبرا و قیاس اول. دوم و هو یطعم ولا یطعم، منظور از طعام این که میگن نان مملکت رو باید حفظ کرد، منظور نان همون اقتصاد است، نه تنها غذا در برابر لباس و مسکن. وقتی میگن نان مردم ضعیف است، تنها خوراک نیست، داروی مردم، مسکن مردم، وسایل نقلیه مردم، وسایل تحصیلی مردم، اینا هم جزء نان مردم است. وقتی میگن خدا مطعم است، یعنی اقتصاد مردم رو او تعیین میکند، برکات رو او میدهد. خب خدا مطعم است، تأمین رزق، یعنی رازق است، تأمین رزق به دست اوست. این صغرا، هر که رازق است معبود است این کبرا، پس خدا معبود است. این نتیجه نه تنها مطعم است، بلکه لا یطعم، نیازی به طعم ندارد. یک مطعمی که غنی به ذات است، او رو باید عبادت کرد، نه کسی که حالا یه چیزی به ما داد. اون رازق غیر مرزوق را باید عبادت کرد، اون مطعمی که لا یطعم است، او رو باید عبادت کرد، یعنی اون غنیه که به هیچ چیز نیازمند نیست. خب این دو بار هم بعد قال انی امرتو ان اکون من اول من اسلم ولا تکونن من مشتکین، برهان سوم که خوف من النار است. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بالاخره انسان یا حبن لله عبادت میکنه که او چون فاطر است و معبود است و محبوب است و مشکور، یا شوقن الی النعمه عبادت میکند که هو یطعم ولا یطعم، یا خوفن من النار عبادت میکند اینی اخاف و ربی عذاب و یوم عظیم. سه تا راه دیگه، این راه سگانه از این سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد. حالا مشابه اون را در همین جا میفرمان به این که خدای سبحان فاطر من است و بالکل همه نیازها رو او تأمین میکند. وقتی که کل هستی مرا او تأمین کرده است، نیازهای مرا هم او برطرف میکند و مرجع ما هم اوست، به سراب سراغ او هم میرویم. از این بت‌ها کاری ساخته نیست. اتخذوا من دون، حالا این اثبات توحید اما نفی شرک، اتخذوا من دونی آلهتن، اگر خدا، چون الرحمن را همه میپذیرفتن، اگر رحمان بخواهد به من آسیب برساند، از این بت ها هیچ کاری ساخته نیست. من این را از این انبیا از این مرسلین فهمیدم. این یردن رحمانو به زرن، این مکتب همه انبیاست که رحمان دارد عالم اداره میکند. من تو بیانات نورانی اهل بیت، مخصوصا وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه، خیلی باز شده، تفصیل شده، شرح شده. این که میگن رحمت خدا سابق است بر غضب او، قبلا ملاحظه فرمودید، معناش این نیست که رحمت خدا بیشتر از غضب اوست، البته رحمت او بیشتر از غضب اوست، اما این تعبیر که سبقت رحمت او غضبه، معناش این نیست که رحمت او بیشتر است، بلکه معناش این است که رحمت او پیشتر از غضب اوست. این بیان نورانی و سجاد اینه، یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی هر خدایا هر جا بخواهی غضب کنی و عذاب بکنی، پیشابیش رحمتت حرکت میکند، نقشه میکشد که این غضبت رحیمانه باشد. یا من تسعى رحمته امام غضبه، پس غضب الهی، عذاب الهی، جهنم الهی معموم است، نه امام. رحمت او و عنایت او امام است و امام. او نقشه می کشد که فلونجا باید عذاب باشه، فلونجا باید لطف و رحمت باشه. اون امام، اون مهندس مقابل ندارد. این بهشت و جهنم مقابل همان، این رحمت خاص است که مقابلش عذاب، این عذاب است که مقابل رحمت رحیمیه است. وگرنه الرحمانی که اسم اعظم است این مقابل ندارد. الرحمان گاهی دستور میدهد که فلانجا باید عذاب باشه، برای اینکه اینها کشتاری کردن، مردم را کشتن، و عدل باید اعمال بشه و یشفی صدور مؤمنین باید باشه. این عین عدل است، این عین رحمت الهی است. لذا اونجا جهنم هست، اونجا عذاب هست، برای اینکه عدل برقرار بشه، نه اینکه تشفی برقرار بشه. الرحمن عذاب میکند، نه المنتقم. این المنتقم را ما در کنار محدود عذاب اگر میبینیم، معناش این نیست که اون فرمانده کل منتقم است. فرمانده کل رحمان است، اون رحمان مقابل ندارد. شما ببینید الله موصوف قرار میگیرد برای خیلی از صفات، الرحمن موصوف قرار میگیرد برای خیلی از صفات، اما الرحمن را یا الله را صفت برای چیزی قرار نمیدن. اینا پیشا پیش حرکت میکنن. این را مشرکین هم قبول داشتن، منتها خیال میکردن که الرحمن مال مدبرات امر است، جهان را سپرده معاذالله به فرشته ها و امثال ذالک، اونا دارن اداره میکنن. حالا این شخص فهمید که الرحمن دارد عالم اداره میکند. اگر الرحمن بخواهد عذاب بکند، احدی نمیتواند مقاومت کند، چون همه زیر مجموعه الرحمنن. این یورد نرحمانو اون رو سوره توبه رو قبلا هم گذشت که ابن عباس و امثال ابن عباس بناشون بر اینه که سوره توبه و سوره انفال جمعاً یک سوره است و این تتمه سوره انفال است. اما اون راه معروف این است که بالاخره این براءتنامه است، این قطعنامه است، این از اول باید با غضب شروع بشود. همون الرحمن مطلقی که در ام الکتاب آمده، او دستور میدهد که در قطعنامه ها در بیان براءت و ابراز براءت دیگه جا برای رحمت نیست، اون رحمان مطلق دستور داده. خب فرمود این یردن رحمان و بدرن لا تغن انی شفاعت هم شیعام، اصلا اجازه شفاعت ندارن. برفرضم شفاعت بکنن کسی گوش نمیده، پس از بودها کاری کساخته نیست. حرف این مرسلین را گوش بدید که شما را به الرحمن دعوت بکند. این دعوت با فطرت شما آشناست، مگر شما مخلوق او نیستی، مفتور او نیستی. خب مفتور با طرف فاطر خودش گوش بده. این در درون شما فطرتی دارد که این فطرت صدای آشنا را تشخیص میده. این میگوید که دیگران هم مثل شما، چرا اونا رو میپرستی؟ حرف انبیا با گوش فطرت آشناست. من از زبان فطرت خودم حرف میزنم، میگم این هایی که آمدن تو شهر ما دارن دعوت میکنن، صدای اینا صدای آشناست، بیگانه نیست. از فطرت من خبر میدن، از فاطر من خبر میدن، دل من حرف اینها را میشناسد. الذی فطرنی، تو سوره مبارکه انعامم سخن از فطرت بود، تو این سوره هم سخن از فطرت است. یعنی این دل حرف اینها را میشناسد. از این کودک مهد کودک سوال بکنی چرا برگردی برمیگردی، میگه این صدا برای دل من و جان من آشناست. هرچی دیگران در این بازی این کودک صدا بذارن، چون سرگرم بازیست گوش نمیده، اما همین که مادر بیاد گوش میده. این صدا برای او آشناست، صدای انبیا برای فطرت و آشناست. این حرف ها رو این برهان اقامه کرده. ولا اینا از نمیتونن نجات هم بدن، کاری از اینا ساخته نیست. اگر من این کار رو بکنم، گرفتار عذاب الهی میشوم در اون زمان رجوع، معاذ الله انی اذن لفی ضلال مبین. من بالاخره موضع خدا رو مشخص کردم، به این مرسلین فرمود اینی آمنتو برب بکن، شما گوش بدید و شاهدم باشید. دیگه اونها قیام کردن و این رو شهید کردن، همین کسی که از اقصای مدینه آمد. دیگه اونها قیام کردن و این رو شهید کردن. ذات اقدس اله فرمود به این شهید گفته شد مستقیمن وارد بهش شو، قیلت خل الجنه. دیگه اون سوالات و حوادث برزخ و امثال زالک، احتضار و سوال و امثال زالک برای شما نیست، این مستقیما وارد جنت برزخی میشه، قیلت خل الجنه. دفعتا دید این اوضاع عوض شد و فهمید به این که وارد جنت برزخی شد که روزت من ریاض الجنه. بعد گفت ای کاش همشهریای من میفهمیدن خدا با من چه کرد. قال یا لیت قومی، همون قومی که فرمود یا قوم تبع المرسلین، و همون قوم گفت ای کاش من دیروز به شما گفتم که یا قوم تبع المرسلین، امروز میگم یا قوم یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. ما سابقه بت پرستی داشتیم اما این صدای آشنا رو شنیدیم، پذیرفتیم، ایمان آوردیم، در این راه فداکاری کردیم، جون دادیم، انبیا رو یاری کردیم، وارد این صحنه شدیم. ای کاش شما میفهمیدید اینجا چه خبر است. فرق دارن به هم. ما یه چراغی داریم مثل اینکه چشم و گوش کارشون ادراک است، دست و پا کارشون حرکت و فعل. نمونه هایی که قبلا ذکر کردیم اینه که خدا چشم داد که ما مار عقرب را ببینیم، دست و پا داد که نجات پیدا کنیم. حالا اگر کسی دست و پای خود را فلج کرد یا در اثر این که گرفتار دشمن شد اون دشمن دست و پای او را بست، این کاملا مار عقرب را میبینه، احتیاج ندارد که به او میکروسکوپ و تلسکوپ و دوربین و عینک و ذره‌بین بدیم. که اعتراض هم نمیشه کرد مگه تو ما رو عقرب رو ندیدی؟ خب بله ما رو عقرب دید، ولی چشم که فرار نمی کنه، این دست و پاست که فرار میکنه بسته است. این که بینید یه عالمی یه قرآن تفسیر میکنه بعد به رشوه که رسید روی میز یا زیر میز از هیچی نمیگذره، آیه حجاب رو میخونه با نامحرمم تماس داره، نمیشه بهش گفت آقا تو که مگه نمیدونی؟ این اشکال وارد نیست، مگه چشم عفیفه؟ اونی که عفیفه دست و پاست، دست و پا بسته است. عقل نظر یعنی سواد حوزه و دانشگاه سواد است، چشم است نه دست و پا. دست و پا رو شیطان بست. این بیان نورانی هست امیر که فهمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، اون عقلی که ائمه فرمودن عبده به رحمان و اکتسب به جنان، شیطان او رو زنجیر کرد. خب این هر چه درس بخونه مگه فهم مشکل حل میکنه؟ فهم چراغ است، 50% حل از فهم و از عقل هیچ، یعنی هیچ از عقل نظر یعنی عقل حوزه و دانشگاه هیچ، یعنی هیچ کار عملی نباید توقف داشت. این میفهمه بره، خوب سخنرانی میکنه، خوب درس میگه، خوب کتاب مینویسه بره، اما کار مال عقل عملی است که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان. او اگر فرد شد خب انسان چیکار بتونه بکنه؟ اشکال به این آقا که تو که میدونستی، تو که آیه رو تفسیر کردی، چرا خلاف میکنی؟ اشکال وارد نیست، برای اینکه فهم که مشکل حل نمیکنه. فهم چراغه؟ بله خب چراغه. خب اگه کسی پاش فلج لغزانه، نورافکن قوی هم دستشه، خب شما چه اعتراضی دارید بکنید؟ بگید مگه شما چراغ نداشتید؟ خب برای چراغ داشتیم، ولی چشم که راه نمیره، که این پار باید راه بریم، پا بسته است. اگر کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این بیان نورانی از تعمیر ناظر به اینه که اینی که باید کار بکنه بسته است، اینی که باید بفهمه ماشاءالله وراجی میکنه. این شخص هم گفته که ای کاش شما میفهمیدید اینجا چه خبر بود. شما حرف میزنید بله، چشمتون قویه، گاهی ممکنه دوربین داشته باشید، عینک داشته باشید، تلسکوپ داشته باشید، میکروسکوپ داشته باشید، ریز و دور و درشت و نزدیک همه رو ببینید، اما چشم از ما رو عقرب فرار نمی کند. دست و پا رو باید آزاد کرد. این زنجیری که قرآن کریم گفت جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن، این از این آیات وجود مبارک هست امین سلام الله علیه بهره گرفته، گفته کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا با عقل نظری که کار ندارد، که هوا مربوط به عمله، هوس مربوط به عمله. اینا آمدن این عقل عملی رو زنجیر کردن. خب این جریان معتادا چرا حرف آدم رو گوش نمیدن؟ شما میخواید نصیحت کنی؟ اینکه هر شب با کارتون و جدول مانوسه، از همه بیشتر او خطر رو میفهمه، شما میخواید نصیحت کنی؟ بگید عاقبتت بده، این آواره است و جدولی و کارتونیه. پس خطر را بیش از همه و پیش از همه او بلده. تصمیم، عزم کاملا از مرزش از استدلال و جزم جداست. جزم، استدلال، قیاس، برهان، اینا مال عقل نظری است که منزله چشم جان است. عزم، اراده، نیت، باور، اینا مال عقل عملی است که منزله دست و پای جانند. این دست و پا فلجه. این بیان نورانی سوره اعراف این بود که پیامبران آمدن دست و پای مردم رو باز بکنن. یزدعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این شخص مشکل علمی ندارد، این شخص اون نیروی که باید عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم، اراده کنه، نیت کنه، اخلاص کنه، تصمیم بگیره، این فلجه. باید این رو درمان کرد با نصیحت، که این درمان نمیشه که. بله، اما برای کسی که دست و بالش بسته نباشه، این مواظب است که دست و بالش نبندن. این علم برای همینه. اما اگر یه قدری مسامحه کرد، اول مکروهات، بعد معصیت صغیره، بعد معصیت کبیره، وقتی فلج شد علم چاست؟ رب عالم قد قتله جهله. اینا که ما این کلمات میبوسیم، روایات رو زیر سر میذاریم، رو همین جهت دیگه. فمود رب عالم قد قتله جهله، و این بیان نورانی هست امیر دیگه. و علمه معه لا ينفعه. خیلی از علما هستن که کشته جهلن. این جهل در مقابل عقل عملی است، نه در مقابل علم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو، اون که کتاب العلم و الجهل ننوشت، که این جلد اول کافی، اولش کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم. علم مقابل ندارد. اونی که مقابل دارد و دشمن دارد عقل است، اون عقلی که عبده به رحمان. فرمود خیلی از علما هستند که کشته جهلن. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. فرمود اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا لا تجهلوا علمكم جهلا ولا یقینکم شکا. والحمد لله رب العالمین.